ساعت 23 این صدای رادیو فرداست. گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد به تحریم‌های آمریکا علیه ایران اعتراض کرد. آنگلا مرکل از راه حل استقلال نظام پرداختی اروپا برای حفظ برجام حمایت نکرد. و 5 روز از اعتصاب کارگران شرکت نیشکر 7 تپه گذشت. شب خیلی شنونده گرامی. ادریس الجزائری گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور مربوط به تأثیر منفی اقدامات یک جانبه با اشاره به تحریم‌های آمریکا علیه ایران می‌گوید تحریم باید عادلانه باشد و موجب تحمیل رنج به انسان‌های بیگناه نشود. به گفته او اعمال دوباره تحریم‌های آمریکا علیه ایران پس از خروج یک جانبه این کشور از برجام که شورای امنیت آن را با اجماع و با حمایت واشنگتن تصویب کرد غیر قانونی بودن آن را نشان می‌دهد. به گزارش سازمان ملل متحد ادریس الجزائری افزوده که تحریم‌های بین‌المللی باید علاوه بر تناسب دارای هدف قانونی باشند و به زندگی شهروندان عادی آسیب نرسانند، که هیچ کدام از این موارد به گفته او در اعمال دوباره تحریم‌های آمریکا علیه ایران رعایت نشده است. گزارشگر ویژه سازمان ملل تحریم‌های آمریکا علیه ایران را مضر و ناعادلانه نامیده که موجب ویرانی اقتصاد این کشور و به فقر کشاندن میلیون‌ها ایرانی می‌شود. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز 18 اردیبهشت از برجام خارج شد و در مرداد ماه نیز دور اول تحریم‌های تعلیق شده آمریکا علیه ایران را دوباره اجرا کرد. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان به رغم موافقت با گفته‌های وزیر امور خارجه‌اش درباره تغییر روابط اروپا و آمریکا حاضر نشد تایید کند که جداسازی نظام پرداختی اتحادیه اروپا از آمریکا راه حلی برای حفظ توافق هسته‌ای با ایران است. به تازگی هایکو ماس وزیر امور خارجه آلمان در واکنش به خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌های واشنگتن علیه تهران پیشنهاد کرده بود که اروپا نظام مالی پرداختی خود را از ایالات متحده آمریکا جدا سازد. قدرت‌های اروپایی در تلاش هستند به ایران اطمینان دهند به رغم تحریم‌های آمریکا اگر در توافق هسته‌ای باقی بماند همچنان می‌تواند از مزایای اقتصادی آن بهره‌مند شود. رئیس اداره هواشناسی زابل می‌گوید غلظت ذرات معلق در هوای این شهر به 37 برابر حد مجاز رسیده. غلام حسین عابدی روز چهارشنبه با اعلام این خبر به خبرگزاری مهر گفت که حداکثر سرعت وزش باد در زابل در 24 ساعت گذشته به بیش از 115 کیلومتر بر ساعت رسید و دید افقی در محل فرودگاه زابل به 500 متر کاهش یافته و در برنامه پروازی فرودگاه نیز اختلالاتی ایجاد شده است. ناصر کرمی اقلیم شناس در نروژ در این باره به پرسش‌های همکارم مرداد قاسم‌فر پاسخ داده است.
ببینید اون منطقه ناآشنا نیست با این وضعیت، قبلا هم مکرر رخ داده و ما حتی توی همین سالهای اخیر دو برابر مثلا بدتر از این. ما توی خوزستان بیشتر از 10,000 بوده مثلا ابتلا ذرات معلق اینها. اما نکته بد این است که این به صورت مداوم و طولانی داره رخ میده. یعنی ما که شما طوفان گرد و غبار دارید خب خیلی شرایط از این بدتر هم میشه، یعنی ممکنه خیلی مقدار ذرات معلق تر باشه، اما اون یه روز است، دو روز است، سه روز است، بعد تموم میشه. اما اینکه مکرر ادامه داره بر سیستم بدن، ارگانیسم بدن اثر منفی داره. کسانی که دچار ناراحتی تنفسی هستن یا کهنسال هستن کاملا رنجور میکنه، کاملا نیازمند مراجعه به دکتر و به بیمارستان اینها میکنه. نکته نگران کننده تداوم این وضعیت است. یعنی که ما فرضاً ممکنه ما اگه بریم تو دوره‌های آماری نگاه بکنیم که طوفان‌های گرد و غبار رخ داده، از این بدتر هم مثلا تو 50 سال گذشته رخ داده باشیم. اما نکته این است که قبلا مثلا در یک سال 4 روز، 5-10 روز بوده. الان در یک سال ما عملاً می‌بینیم که هفته‌های طولانی کمابیش وضعیت همین هست. یعنی انگار که در مجموع کیفیت زندگی رو پایین آورده. این کیفیت زندگی ترکیبی از برحال بهداشت هست، احساس رضایتمندی هست و حتی ممکنه در دراز مدت تعلق خاطر و زادبومی اثر میذاره. یعنی آدم ها میل به گریز و میل به مهاجرت پیدا میکنن اونجا و خب این ترکیب میشه با مؤلفه های دیگری، مثلا این تصور که خب حاکمیت بی‌تأثیر نیست، سیاسی حاکمیت حداقل اینکه به مسئولیت خودش عمل نمی‌کنه، بعد اون منطقه مستعد تنش‌های قومی و مذهبی هم هست. همینجور یک گرد و غباری که ادامه پیدا میکنه ممکنه به صورت یک حرکت دومینوی خیلی مسائل دیگر رو دامن ببره.
بادهای 120 روزه سیستان خب مشهور سالهاست و دههاست که وجود داشته در این استان، شاید خیلی بیش از اینها، اما الان گفته میشه به بادهای 180 روزه تبدیل شدن. از طرفی توی همین چند ماه گذشته مدام این آلودگی هوا و ریزگردها توی استان وجود داشته. علت این موضوع رو مسئولان استان بیشتر میگن به دلیل خشکی تالاب و هامونه و مسئله حقابه هیرمند که از افغانستان دیگه داده نمیشه. آیا علتش همینه یا مجموعی از علل دیگری هست که این مسئله رو به این وضعیت حاد رسونده؟
باد 120 روزه سیستان نمیتونه عامل این باشه، چون باد 120 روزه سیستان هزاران سال اونجا داره میوزه. این دستی که ما از مرحله تثبیت وضعیت کنونی اقلیمی داریم در ایران تقریبا از 5000 سال پیش شروع میشه. سیستان یکی از بهترین جاهای ایران برای زندگی بوده. یعنی شما همین الان که در فواصل خیلی کوتاه آسیاب‌های متروکه می‌بینید، یعنی شما دیدید که اینقدر کشت محصول گندم اینجا زیاد بوده که در فواصل نزدیک زیاد به آسیاب بوده. ولی خب الان از اصلا اون شرایط کاملا تغییر کرده. اصطلاحا اونجا مرگ سرزمین، قحطی سرزمین رخ داده. این قحطی سرزمین به واقع در سال‌های اخیر تشدید شده. این بخشش بخش عمدهش به اعتقاد من مؤلفه‌های اقلیمیه، یعنی اونجا با یک بدک بالی تغییر اقلیمی که منجر به خشک‌تر شدن و گرم‌تر شدن اونجا بوده رو برو شده. از طرف دیگه مؤلفه‌های انسانی هم وجود داره، یعنی اونجا در حال کوشش گیاهی تقلیل پیدا کرده به واسطه فعالیت انسانی. همین بحث تالاب هامون که خشکیده، خب در حال این ماجرا است که از اون بر از افغانستان ریشه میگیره.
از ناصر کرمی، کارشناس محیط زیست، استاد دانشگاه و اقلیم شناس در نروژ، میشنیدیم که به پرسش‌های مرتضی قاسم‌فر پاسخ میداد. بریم از شما بشنویم.
به این دوست عزیزی که از آقای خامنه‌ای سوال میکنه، مجلس خبرگان به چه دردی میخوره و چه تخصصی داره که بیت المال رو خرج این مجلس میکنه و کاری نداره آقایون جز چرت زدن و خوابیدن، میخوام از ایشون سوال کنم به راستی وقتی سال 57 مردم ایران حکومت پادشاهی رو به زیر کشیدن و آینده و اختیار خودشون رو به دست جمهوری اسلامی دادن و کشور رو به این آخوندها تسلیم کردن، اگر نمیدانستن که آخوند هیچ کاری جز حرف زدن و پول مفت گرفتن ازش بر نمیاد، مگر آخونده در اون زمان تخصصی داشتن؟ یا آقای خمینی مگه تخصصی داشت که حالا امروز فکر میکنین باید داشته باشن؟
سلام، پیامی داشتم برای همه فعالان سیاسی داخل و خارج ایران. هیچ میدانید همانطور که ویرانی ایران توسط جمهوری اسلامی و سردمداران آن در تاریخ ایران ثبت میشود، عدم همبستگی و اتحاد شما که نتوانستید از این ویرانی جلوگیری کنید نیز ثبت خواهد شد. پس تا وضعیت ایران از این بدتر نشده دست به کار شوید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
فرهاد میسمی، فعال مدنی و پزشک 48 ساله، روز 9 مرداد ماه بازداشت شد و به گفته خانواده‌اش از آن زمان در اعتصاب قضا به سر می‌برد. آقای میسمی که نامش در دهه‌های 70 و 80 با انتشار کتاب‌های درسی و آموزشی کنکور گره خورده، در سال‌های اخیر در برخی تحصن‌ها و تجمعات اعتراضی در رابطه با حقوق زندانیان و حجاب اجباری شرکت کرده است. مادر آقای میسمی در گفتگو با رادیو فردا می‌گوید نگران وضعیت جسمانی فرزندش است. هانا کاویانی همکارم با صدیقه پیش نماز، مادر فرهاد میسمی، گفتگو کرده و از او ابتدا درباره وضعیت نگهداری از فرزندش در زندان پرسیده است.
الان با امروز 21 روز در اعتصاب قضا هستن. من بارها مراجعه کردم و به من گفتن خوبه. نه دیدمشون نه با تلفن صحبت کردم. ولی دو روز قبل به من زنگ زدن خودشون و بسیار صدای در حال مادر حس میکنه، بسیار صدای ناتوان. به من گفتن که من در قرنطینه هستم فردا، یعنی دو روز در اونجا بودن، از قرنطینه میام در بند 4 هستم و امروز صبح هم به من زنگ زدن گفتن که اصلا من صداش واقعا نشناختم. به من گفتن که من 2 بردن بهداری برای وصل سرم و مادر جان من حالم نگران نباش، منو بردن بهداری و پزشکا هستن و اینا، چون خودشون هم پزشک هستن دیگه. به هر حال به من اینجوری گفتن. من فقط 2 تلفن ازشون دارم که در قرنطینه به من زدن، دیگه اطلاع دیگری، نه ملاقاتی، نه هیچی نداشتم. از
فرزندتون آیا در گفتگویی که شما داشتین گفتن که به چه دلیلی بازداشت هستن؟
بله، از همینجا که داشتن می بردن گفتن که به مادرتون بگین که به خاطر این نه به حجاب اجباری هست و یه مقدارم کتاب کنش‌های کوچک ایستادگی، اونها رو بردن و همین پیکسرها رو، یه مقدارم پیکسر داشتن، اونها رو بردن. گفت به مادرتون بگین که اینه، جرمتون اینه. و بعد که رفتن اونجا مثل که اتهامات دیگه زدن، نمیدونم تبلیغ علیه نظام، نمیدونم فلان. ایشون هم که دیدن این اتهامات اومده روی این جریانی که واقعا اصلا ارزش گفتنم نداره، که اعتصاب قضا کردن. یعنی فردای بازداشتشون اعتصاب قضا کردن.
هدفشون از اعتصاب قضا چیه؟ گفتن که چرا دست به اعتصاب قضا زدن؟
بله، به خاطر محاکمه کردن ناعادلانه بازجویان.
آیا دسترسی به وکیل داره فرزندتون؟
نه، الان که تسخیری هست. نه خیر، وکیلی الان نمیتونیم بگیریم مگر اینکه دادگاهی بشه بتونیم وکیل بگیریم براشون. الان میگن که وکلا تسخیریه، ما خودمون، من خودم سوال کردم از اونجا.
شما به کجا مراجعه میکنید وقتی که پیگیری؟
به همون زندان ابی، به زندان ابی.
برگردیم به پیش از بازداشت فرزندتون و اینکه آیا فعالیت خاصی داشتنشون که بازداشت شدن؟
نه عزیزم، هیچ فعالیتی اصلا. اینقدر این انسان شریف، اگه تمام این ایران هم شما شاهد بگیرید، این همیشه ضد خشونت، به اصطلاح میگفت خشونت نکنید، نمیدونم تا میتونیم مسالمت آمیز. میدونید معلم بود دیگه، این یک آدمی بود که پرهیز از خشونت همیشه داشت، یک آدم بسیار شریف، که به خاطر همین، چون توضیح دادن موقع بردن، گفتم به مادرتون بگین که به خاطر همین کتابایی که معمول ایشون نویسندن، خب پزشک هستن، نویسنده هستن، خب به هر حال کتاب هم می نویسند، به خاطر این بوده. من دیگه نمیدونم حالا اونجا چه کاری کردن که بچه ای منو به این روز رسوندن، که حتی از منم خواهش کرده که تو ملاقات من اگر دادن نیا، چون که من یک کمی حالم خوب نیست، میبینی بیشتر ناراحت میشی. آخه این پیکسل، به خاطر این پیکسل گفتن. همین نه به حجاب اجباری، بگو به مادرتون که جرم دین، از اینجا میخواستم ببرن. دیگه من نمیدونم حالا اونجا چی کار کردن که اینو وادار به اعتصاب قضا کردن. و امروز صبحم که بسیار بسیار ناتوان با من صحبت کرده و از من خواسته که داروهای من داره تموم میشه، داروی خاص هم میخوره، ناراحتی میده هم دارن. من چندین بار مراجعه کردم، گفتم که چون ایشون داروی خاص میخوره من نگرانشون هستم.
هانا کاویانی از رادیو فردا با صدیقه پیشنماز، مادر فرهاد میثمی، گفتگو میکرد. فرهاد میثمی فعال مدنی و پزشک 48 ساله از روز 9 مرداد ماه بازداشت شده و از یک روز بعد از آن دست به اعتصاب قضا زده است. و ما گزارش تشکل‌های کارگری حاکی از ادامه اعتصاب و تجمع کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه در روز چهارشنبه امروز است. کارگران این واحد کشاورزی صنعتی از روز شنبه در اعتراض به تحقق نیافتن مطالبات مزدی و صنفی خود اعتصاب کردند. کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه خواستار پرداخت 3 دستمزد معوقه خود هستند و همچنین به فقدان امنیت شغلی و رعایت نشدن اصول ایمنی در محیط کار معترضند. علاوه بر این، کارگران به تفکیک و تقسیم زمین‌های شرکت و واگذاری آنها به شرکت‌های تازه تأسیس نیز اعتراض دارند. عزیزان، وعده ما و شما 15 دقیقه دیگر با سرخط مهمترین خبرهاست.